مختلف بدن رو معرفی کرده و چند تا از بیماری های اون دستگاه رو به ما گفته شده و این توضیحات هست و حالا با توجه به تصاویر خوبی که داره.
پرفروش‌ترین فرهنگنامه های شما کدام هست؟
بدن، نجوم و تاریخ. برای بچه ها این سه تا موضوع خیلی جذابیت داره و تقریبا جزو کتاب های خیلی پرفروش ما هست. ما یه فرهنگنامه هم داریم اسم کلید دانش که دو جلدی هست، پرچاپ‌ترین کتاب ما هست. ما چاپ 19مش رو امسال داشتیم و به عنوان کتاب مرجع تو کتاب درسی بچه هام آمده. تقریبا خلاصه همه فرهنگنامه هایی که ما داریم داخل این کتاب هست.
هرچند نشر شما رو با فرهنگنامه هاش میشناسن، اما من کتاب های دیگری میبینم مثل زنگ عروسک سازی که عروسک ساختن رو به بچه ها یاد میده و حالا موضوعات مختلفی که درباره داستان نویسیه. اگر نکته ای هست در پایان بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودین تو این چند ساله حالا نشر طلایی تو زمینه داستان و مهارت‌های کودکان فعالیت‌هایی داشته و کتاب‌هایی رو تولید کرده. امیدوارم که امسال برای همه ناشرین ما بتونیم از حضور مخاطبینمون بهره ببریم و لذت ببریم.
زنده باشید. بیشتر کتاب‌های شما حوزه علمیه، برای اینکه دانش بچه‌های این سرزمین افزایش پیدا بکنه. کسانی که فرصت حضور در نمایشگاه کتاب رو ندارن میتونن از طریق سامانه کتاب داتای آر و به شیوه مجازی نمایشگاه رو بازدید کنن، با کتاب‌ها آشنا شن و اگر علاقه‌مند هم هستن با تخفیف‌های نمایشگاه کتاب‌ها رو خریداری بکنن. برای شما و همکارانتون آرزومند بهترین ها هست.
زنده باشین. به همچنین.
روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی با شعار میراث فرهنگی، مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی از شنبه 29 اردیبهشت تا جمعه 4 خرداد ماه 1403 هفته میراث فرهنگی برگزار میشه. میدونید که یکی از حساسیت های ما در باغ هنر پرداختن به موضوع میراث فرهنگی در همین هفته ها و ماه های گذشته. بسیار در این مورد حاشیه و متن و بازتاب های گونه گون داشته ایم. حالا میخوام به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی با رئیس موزه هنرهای زیبا و با یک هنرمند، یک مرمتکار، یک متخصص میراث فرهنگی گفتگو کنم. جناب آقای فتح‌الله نیازی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر رادیو ایران.
درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار مبارک در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای نیازی، ممکنه خیلی مختصر درباره خودتون و دغدغه اصلیتون در حوزه میراث فرهنگی در این سالها به ما توضیح بدهیم؟
بله عزیز. ببینید، بنده نزدیک به 21 سال در حوزه میراث فرهنگی مشغول به فعالیت هستم. بله. در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی در شرایط‌های مختلف از جمله بناهای تاریخی، اشیاء تاریخی، تزیینات معماری. بنده در پژوهشگاه میراث فرهنگی در حوزه‌های مختلف پژوهشی و اجرایی در استان‌های مختلف کار کردم و خوشبختانه با چالش‌های مختلف میراث فرهنگی در کشورم آشنا هستم و شب و روز داریم به این فکر می‌کنیم که چجوری می‌تونیم با دست خالی و با شرایط کم و بودجه‌های کم میراث فرهنگی بتونیم بناهای تاریخیمون و آثار تاریخیمون و موزه هامون رو حفظ کنیم برای نسل آینده، چون این وظیفه ذاتی ماست. بله. ما این تربیت شدیم برای این که بتونیم نوامیس ملیمون و آثار تاریخی فرهنگیمون رو برای نسل‌های آیندهمون نگهداری کنیم و به اونها بفهمونیم که این ارزش، ارزشی تاریخی نیست، یک فرهنگه. فرهنگ سازیه. در حقیقت ما داریم بستر فرهنگ رو در جامعه ایجاد میکنیم که جامعه بیاد خودش مشارکت کنه. همون شعاری که امسال در مورد روز جهانی موزه ها داریم در مورد بحث مشارکت مردم.
خیلی ممنون میشم اگر به ما بفرمایید مهمترین چالش هایی که بهش اشاره کردین چیا هستن، اگر خیلی مختصر بخواین اشاره وار مطرح.
بله، خواهش میکنم. بنده از زمانی که در این حوزه کار میکنم، شاید از اوایل دهه 80 که خدمتتون عرض میکنم، یه مشکل بزرگی که ما در جامعه فرهنگیمون داریم اینه که فکر میکنیم که باید میراث فرهنگی یا وزارت میراث فرهنگی یا متولیان امر دولتی فقط باید از آثار تاریخی حفاظت کنن. یعنی اشتباه بزرگمونه. در حالی من نوعی که در خونه نشستم و تلویزیونم رو روشن میکنم، رادیوم رو روشن میکنم، به عنوان یک مخاطب و به عنوان یک فردی در جامعه وظیفه ذاتیمه که از آثار فرهنگی تاریخی حفاظت کنم. حالا چجوری؟ اینه بستگی داره به ما کارشناسا که ما چجوری تونستیم فرهنگ سازی کنیم و آموزش بدیم به مردم. مردمی که میان وارد موزه میشن، آثار رو میبینن، یک بخشیش لذت بخشیه به خود شخص، برانگیخته شدن احساسشه، اون احساس مثبتش، و اینکه میاد وارد یه موزه میشه، آثار فرهنگی گذشتگان خودش رو میبینه، آثار تاریخی گذشتگانش رو میبینه. حالا باید ما از این طرف باید نگاه کنیم که این چالش رو چجوری پر کنیم، به مخاطبمون آگاهی سازی بدیم، آموزش بدیم، فرهنگ سازی
کنیم.
خواهش
می‌کنم
که چجوری نگهداری کنن و حفاظت کنن. این خیلی مسئله مهمیه.
این مخاطبش مردم بودن. الان اگر بخواین به کاستی‌های بخش دولتی اشاره فرمایید چی؟
بله، یکی از عوامل مهمش متاسفانه کمبود بودجه در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخیه. ما در استانهای مختلفه در کشورمون مملو از آثار تاریخی فرهنگی، مملو از سایت‌های باستانی و موزه‌های تاریخی و مخازن تاریخی هستیم که متاسفانه مشکل بودجه داریم و بحث حفاظت و نگهداری و مرمت بحث گزافیه و پرهزینه‌ایه و واقعا احتیاج هست که دولت به این موضوع خورده ای اولویت بده، یه نگرش تازه‌ای به این قضیه داشته باشه.
من گاهی میشنوم توی خبرهای مختلف ممکنه سوال پیش بیاد برای مخاطبان. فرض کنید یک وزارتخانه‌ای که میگه من برای مرمت، برای حفاظت پول ندارم، بودجه ندارم. خب این چرا میاد پول رو صرف برگزاری جشنواره میکند، صرف تولید فیلم میکند، کارهایی که در اولویت‌های دوم و سوم و چندم هستن براش؟
بله درسته. البته در نظر بگید مثلا بعضی از این همایش‌ها اسپانسر دارن، یعنی سرمایه‌دار میاد، حامی مالی هست که میاد کمک میکنه. در همین حوزه ما متأسفانه در میراث فرهنگی همین مشکل داریم. یکی از این بیس و اهداف این برگزاری همایش همین فرهنگ سازی است که من چجوری به مخاطبم انتقال بدم از طریق مقاله، گزارش، ارائه فعالیت‌های میدانی که مخاطبم بفهمه که آقا چه اتفاقی داره میفته در حوزه میراث فرهنگی. ولی واقعیتش اینه که وقتی که وارد کار عملی میشیم، وارد کار میدانی میشیم، بودجه هامون بسیار بسیار کمه. یعنی شما از کاوش در نظر بگیر تا اینکه این اثر میاد تو موزه و باید در مخزن نگهداری بشه، باید ویترین برش ساخته بشه و در معرض نمایش قرار گرفته بشه. یعنی این مراحل کلی هزینه زیادی در بر داره. خواهش
آقای نیازی، الان ما در حوزه میراث فرهنگی هر روز شاهد ویرانی برخی خانه‌های تاریخی هستیم، شاهد گلایه‌ها درباره نگهداری از مساجد قدیمی در بروجرد. در جاهای مختلف ما گزارش‌های متعددی داشتیم. همین اواخر در تهران تالار سنگلج به عنوان متخصص این خبر رو پیگیری کردیم که در کنار تماشاخانه سنگلج
بله. ما یه موزلی داریم در حوزه دولتی، واقعیتش هنوز به نتیجه‌ام نرسیدیم. این موزل چیه؟ موزل اینه که ارگان‌های مختلف با میراث فرهنگی همکاری نمی‌کنند. یعنی همراه نیستن، شهرداری، اوقاف و و وزارتخونه‌های مختلف، وزارت مسکن و شهرسازی، راه و محیط زیست. این که ما چجوری میتونیم وقتی که یک اثر تاریخی، یک بافت تاریخی رو داریم، یک بنای تاریخی رو در یک وسط یک شهری مثل یک کلان شهری مثل تهران داریم، آیا شهرداری میتونه به خودش اجازه بدون مجوز میراث فرهنگی بیاد مثلا یک بنای رو کنارش بسازه یا
بکشه؟
این داستان تعامله که هنوز متاسفانه میراث فرهنگی نتونسته به نتیجه مثبتی برسه با ارگان‌های دیگه.
حالا در این زمینه شنیدم اکتفا کردن به شکایت یا حالا طرح حقوقی مسئله، ولی شگفت‌انگیزه که یک اثر ثبت ملی داره و بعد ناگهان بدون مجوز میراث فرهنگی، یعنی اینجوری اقتدار میراث فرهنگی که به هیچ رسانده شده. از این طرف شما آمدی کندی گود برداری کردی کنار یک تماشاخانه ثبت ملی. خب چطور ممکنه؟ اصلا بر اساس چه معیاری؟
متأسفانه هیچ معیاری. چرا؟ ببینید اصلا ما پروتکل داریم، حتی بندهای قانونی داریم، ابلاغ‌هایی هست که برای ارگان‌های مختلف که آقای شهرداری محترم وقتی که می‌خوای این کارو بکنی شما باید بیای حتما نامه‌نگار استعلام بگیرید آقا ما می‌خوایم مثلا این کارو بکنیم. آیا در حریم در
اصلا مردم میتونن یا آدم میتونه خونه شو میخواد؟
در حالی که الان به قول شما مردم میدونن، خیلی جالبه، مردم میدونن ولی شهرداری چرا نمیدونه؟
دقیقاً
این خیلی مهمه، یعنی مردم به این آگاهی کامل رسیدن خوشبختانه و این خیلی خوشاینده برای این بناهای تاریخی و بافتای تاریخی که مردم خودشون رسیدن.
مگر اینکه شهرداری جایگاه خودش رو جایگاه فراقانونی در نظر گرفته باشد که حالا با این حواشی که درست کرده تو این چند وقت متاسفانه بعد
میراث فرهنگی خیلی فراقانونی تر از این حرف هاست.
دقیقاً همین
میراث فرهنگی اصل و پایه این کشوره، ولی
خیلی
خب داریم اینجوری بهش نگاه میکنیم، این یه خورده موزله متاسفانه.
انشالله بازم با هم گفتگو میکنیم. خیلی ممنونم جناب آقای فتح‌الله نیازی، زنده باشین،
روز خوش.
با رئیس محترم موزه هنرهای زیبا به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی گفتگو کردم.
علاقه بسیار زیادی به کتاب دارم، همیشه یکی از آرزوام این بوده که تو نمایشگاه‌های بزرگ رو داشته باشم، ولی از اونجایی که همین اتفاقات تو تهرانه در نتیجه یه مقداری برای حضورمان در نمایشگاه مشکل سازه، اگه تو شهرستان هم اینجور نمایشگاه باشه خیلی خوبه. مصطفیم همدان.
در مورد خرید مجازی از نمایشگاه کتاب میخواستم بگم که متاسفانه عکسایی که از صفحات کتاب گذاشتن فقط صفحه اول و دومه که به فهرست‌نویسی بیپا و اینجور چیزا اشاره داره و شما حتی نمیتونید بفهمید که تو هر صفحه کتاب چند خط باشه فونتی، حتی بفهمید یه مقدار از نصفش رو بخونید رو نمیتونستید، کاملا یک دنیای چشم بسته طرف بودید. در مورد برنامه خودتونم چندین دفعه تماس گرفتم، خواهش میکنم حداقل براش کانال درست کنید. ما تو ساعت پخش برنامه یا پشت رول هستیم یا تو وضعیتی هستیم نمیتونیم پیامک بزنیم نه تلفن بزنیم و همیشه دنبال این هستیم نظرات بدیم یا کارهای مختلف بکنیم، نمیتونیم با برنامه‌تون تماس بگیریم. راه‌های مختلف هم من تست کردم، حتی از سایت و حتی از نرم‌افزار ایران صدا. خواهشاً یه فکری واسه این بکنید، حیف برنامه اینطوری راهی برای ارتباط با ما نداره خارج از این ساعتی که پخش میشه. هاشمی هستم از تهران.
آره باید یک کمی سخاوت داشته باشن دوستانی که اجازه نمیدن کتابشون دیده بشه، خونده بشه، یک کمی هم حوصله کسانی که بارگذاری میکنن. خب چرا تو بخش خصوصی، الان من دیگه اسم ببرم، مثلا فرض کنید تاقچه به شما میگه نمونه بخونید، میری یه دفعه دو فصل کتابو گذاشته 40 صفحه 50 صفحه، شما میخونید، دوست داشتی کتابو میخرید. اینجا به قول شما منم دیدم، راست میگی، باز میکنی پی دی اف و یا حالا هر چی که هست، صفحه اول شناسنامه، صفحه دو هیچی، حتی فهرست هم نیست، به چه درد میخوره؟ و یه نوع کلکه یا یه نوع کمکاری کم فروشیه به نظر من، چون این نمونه کتاب نیست. و خیلی ممنون از این تذکری که دادی در مورد کانال و حالا یه پایگاه مجازی، امیدوارم در جایی که امکان پذیره این کارو بکنیم. درست، حق با شماست، یه کمی در فضای مجازی کمکار شده ایم. خیلی ممنون که پیامک فرستادین، از یکایک شما سپاسگزارم. دوستان عزیز، تا ساعت 8 شب که بار دیگر در پیشگاه شما هستم، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
به نام خدا که از تصور من و شما بالاتر. سلام علیکم، عصرتون بخیر. بخیر میگم به شما که هنرمندی یعنی هم میتونی روی آب نفس بکشی هم زیر آب. حالا زیر آب نفس میکشی ولی زیر آب کسی رو نزن. سلام عصر بخیر میگم به شما که از صبح تا شب، حالا چه در ماشین چه در تختتون چه در کسب و کارتون، توی گوشی موبایل داری چرخ میزنی، یعنی سازنده خود گوشی های جدید انقدری که شما چرخ میزنی چرخ نمیزنی. یه سلام عصر بخیر به شما که به نمایشگاه کتاب رفتی، نه برای خرید کتاب بلکه با دوستت یک کافه رفتی. حالا خوش گذشت. البته خدای آمارا نشون میده که استقبال خوبی از نمایشگاه کتاب رو خرید کتاب شد. الان کتابی که خریدی رو حتما بخون، نزار خاک بخوره. سلام عصر بخیر میگم به شمایی که ایرانیار هستی، بسته صوتی میفرستی، فعال هستی، نه تنها خود فعال هستی، دو تا دوست و رفیقت هم میاری که اونا هم فعال باشن. دم شما گرم. سلام رجان، اگه امکان داشت کل ایران یاران رو دعوت میکردم واسه تاریخ 3/3/1403. تمام وجودم شور و شادیه. چه حال داره یه پدر که پسرش رو تو لباس دامادی ببینه؟ رضا طافی از فردوس. ما میایم. رضا طافی که از ایران یاران فعال ما نیست ولی جز شنونده های پرپاقرص ما هست. درود بر شما. میخوایم بریم سراغ اولین بسته صوتی رو بشنویم. عزیز قزلچه،
شاهنامه فردوسی، سهراب، بخش دو. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. ز موبد بر این گونه برداشت یاد، که رستم یکی روز از بام داد. غمی بود دلش ساز نخچیر کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. سوی مرز توران چو بنهاد روی، چو شیر دژاگه نخچیر جوی. چون از دیکی مرز توران رسید، بیابان سراسر پر از گور دید. برافروخ چون گور رخ تاج بخش، بخندید و از جای برکند رخش. به تیر و کمان و به گرز و کمند، بیافکند بر دشت نخچیر چند. ز خاشاک و از خار و شاخ و درخت، یکی آتشی برفروزید سخت. چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی بجست از در بابزن. یکی نرگوری بزد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت. چو بریان شد از هم بکند و بخرد، ز مغز استخوانش برآورد گرد. بخفت و براسود از روزگار، چمان و چران رخش در مغزار. سواران ترکان تنی 7 و 8، بران دشت نخچیر گه برگذشت. یکی اسب دیدن در مغزار، بگشتن گرد لب جویبار. چو بر دشت مر رخش را یافتن، سوی بند کردنش بشتافتن. گرفتند و بردند پویان به شهر، همی هر یک از رخش جستند بر. چو بیدار شد رستم از خواب خش، به کار آمدش باره دست کش. بدان مغزار اندرون بنگرید، زهر سو همی بارگی را ندید. غمی گشت چون بارگی را نیافت، سراسیمه سوی سمنگان شتافت. همی گفت که اکنون پیاده دوان، کجا پویم از ننگ تیر روان. چه گویند گردان که اسبش که برد، تهمتن بدین سان بخفت و بمرد. کنون رفت باید به بیچارگی، سپردن به غم دل به یک بارگی. کنون بست باید سلیح و کمر، به جایی نشانش بیابم مگر. همی رفت زینسان پرندوه و رنج، تنن در اناو و دلن در شکنج.
شما هم میتونید مثل عزیز قلچه بسای صوتی خودتون رو برای ما بفرستین به شماره 0990 40 555 90. شما گرم آقای عزیز قزلچه، هم اجرای خوبی داشتی هم صدای خوبی داشتی، دم شما گرم، جز ایران یاران فعال ما هست. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما. سلام بر آقای عملی، دوست داشتنی، منم شما رو دوست دارم. کی؟ حسین دولابی. ست از دوستاشم کنارشن، یعنی شما کار کاسبی ندارین دیگه، همش کنار هم دیگه جمعین دیگه، چون که جمعتون جمع باشه. عزتی از همدان گفته سلام آقای آرش احمدی، خسته نباشین. خسته نیستم ها، یعنی کاری میکنی خسته شما. خسته نیستم رضا. آقای نه خانوم آبینار مزفری از ساری زیبا هم حاضری خودشونو زدن. درود بر تو آبینار عزیز. سلام آرش احمدی عزیز، بنده خیلی شما رو دوست دارم. منم شما رو دوست دارم، خیلی پر انرژی هستین و یک ایران یار هستم. صادق صادقی. صادق، چند روز پیشم پرسیدم اصلا فعالیت نمی کنی، آخه تو چه جور ایران یاری هستی؟ اصلیستان و بلوچستان شهر دلگان. دمت گرم صادق، یه دوتا بسته صوتی بفرست. آها، حسین حسن محسنی از شهرستان سیمرغ روستای من میخوندم، گفتم خارجی ماری ماری موری، گفته با فتحه بگید، پس میشه روستای ماری. جعفر تبسیم که راننده تریلی نفکش هست، که من گفتم آقا یه دفعه هم خب برو بنزین بکش، یه دفعه هم گازوئیل بکش، همش داری کلا نفت میکشی که. بعد این جعفر هم شما سلام آقا جعفر، دم شما گرم. دم شما گرم، خیلی خوشحال میشیم که همچنان همراه ما باشین. الان رفسنج جونم بار بنزین زدم، بالاخره گفتم تغییرش بده، رفتی تغییرش دادی. آن جعفر دمت گرم، خیلی تو خوبی. تا شما برای ما پیامک میزنید به 3900 بریم سراغ بسته صوتی مصطفی اشرفی رو بشنویم، برمیگردیم.
چند سال پیش توی غذاخوری کار میکردم، عشایر محترم تابستانا برامان دوغ محلی میآوردن، اونجایی که خیلی غلیظ بود صاحب کارمان دو تا دبه آبم میبست روش تا هم دوغ بیشتری داشته باشه هم سود بیشتری. خیلی به چشم گفتیم نکنی کاره، خدا را خوش نیمیا، کم فروشی نکن، دغلکاری نکن، گوشش بده کار نبود. تا اینکه سری سهلنگاری چراغ علایالدین شب میمانه روشن و باعث آتش سوزی شده بود، کل دکه من آتش گرفته بود. منم صبح آمدم دکه را وا کنم، دیدم مشتی خاکستر مانده به جا. زنگ زدم به صاحبکارم گفتم کجای؟ گفت من جاییم، تو مشتری ها رو را بناز، یه ساعت دیگه میام. گفتم پس زود بیا که دوغاره بفروشیم.
دست شما در نکنه. مصطفی اشرفی که از در واقع امتیازایی که داره با لهجه خیلی خوبی صحبت میکنه و آدم دلش میخواد که بسته صوتشو گوش کنه. مصطفی فعالیه، چند روزی فعالیتت خیلی خوبه، این فعالیت رو ادامه بده، بالاخره یه چیزی میشه. بریم چند تا پیامک بخونیم. سلام جان. سلام علیکم، چطوری برادر؟ سلامت باشی.
ای یکی از مدیرای ما خیلی دوست داشتنی، همیشه زنگ میزنم که سلام برادر، شماره نوشته چطوری برادر. هم به شما و هم به اون مدیر عزیزمون که دوست داشتنی هستم میگم چطوری برادران. راستی تو چرا تو رادیو نما وجود نداری؟ تصویر پخش نمیشه، عکس سانت فیلم اینا نیست. خدمت عارضم که چشمان یکس میرم رادیو نما که عکس منم سر برنامه بندازن شما منم ببینید دیگه. دست شما در نکنه. این پیامکو بهروز عزیزیان از دسپول گفته. خیلی عزیزی بهروز، دوست دارم.
سلام آرش، من با شنیدن صدای شما عشق میکنم. راست میگی؟ واقعا عشقی خیلی خیلی. خودت عشقی خیلی خیلی خیلی. محمد علی قاسمی هستی جون. بریم سراغ خانم میترا احمد خمسه، بسته صوتشون رو بشنویم. اگر فرصت بشه چند تا پیامکم میخونم. حالا بریم.
دوستان سلام، با داستان مادر در خدمت شما هستم. مردی در مقابل گل فروشی ایستاده بود و میخواست دست گلی زیبا برای مادرش که در شهر دیگری زندگی میکرد سفارش بدهد و برایش پست کند. وقتی از گل فروشی بیرون آمد، دخترکی را دید که روی جدول خیابان نشسته و حق و حق گریه می کند. مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید: دخترم چرا گریه می کنی؟ دختر در حالی که گریه می کرد گفت: می خواستم برای مادرم یه شاخه گلی سرخ بخرم، اما پولم کمه. مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا، من برای تو یک شاخ گل سرخ زیبا و قشنگ می‌خرم. در حالی که دخترک اشکایش را پاک می‌کرد، با مرد وارد گل فروشی شدند. گل سرخ زیبایی خریدند. و وقتی از گل فروشی بیرون آمدند، مرد به دختر گفت: مادرت کجاست؟ میخوایی تو را برسانم؟ دخترک دست مرد را به گرمی گرفت و گفت: آنجا. و به قبرستان آن طرف خیابان اشاره کرد. مرد او را به قبرستان برد و دختر روی یک قبر تازه نشست و گل سرخ زیبا را روی آن قرار داد. مرد دلش گرفت، طاقت نیاورد، به گل فروشی برگشت، دست گل را گرفت تا خودش آن را به مادرش تقدیم کند. میترا احمد خمسه از تهران.
ممنونم از شما خانم میترا احمد خمسه. البته بد نیستش که شما مثلا از یه شخصیت دیگه هم استفاده کنید، اون شخصیت بچه رو میدونی بچه بخونه، اینجوری جذابتر میشه. یه دفعه امتحان کن. سلام، من اکبر سید اصغر از باقرشهر هستم. درود بر تو. سلام علیکم جان، قدمتون روی چشمان. برای عروسی پسرش گفته. مصطفی از همدان تاکسی داره، دربست کرایه کن، کرایش با من رضا تافی. ای من برم دربست کرایه کنم بعد بگی نه من گفتم؟ نه عزیزم قربونت برم، پول بده خودم بهش میدم.